بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی صفحه 194 تاریخ 31402 جلسه 119. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب، نتیجه‌ای که از حدیث لا ضرر مرحوم آقای هلی گرفتن، گفتن حدیث لا ضرر دلالت میکند بر اینکه لا ضرر و لا ضرار دو فقرش دلالت میکند که حکمی که ضرری است یا حکمی که اضراری است، یعنی ضرر به قصد، یعنی یه وقتی از حکم موجب ضرر میشه ولی ضرر قصدی نباشه، یه وقت حکمی موجب ضرر میشه اون موجب اضرار، یعنی ضرری که با قصده. هر حکمی که موجب ضرر بشود یا موجب اضرار بشود او حکم وجود ندارد. این نتیجه فهم حدیث لا ضرر. لا ضرر یعنی هر حکمی که موجب ضرر بشود وجود ندارد در شریعت. مثلا وجوب برای وضو در جایی که وضو گرفتن خیلی برای شخص اذیت ضرره، به این معنا که اگر وضو بگیرد مریض میشه، خب میگیم این وضو ضرریه، وجوبش برداشته شد. این حکم که وجوب باشه وجوب برداشت، این مال ضرر. گاهی نه، گاهی ضراره، یعنی یک کسی با یه عملیش داره اضرار میزنه، ضرر میزنه، میگیم اون ضرر قصدی هم اون در شریعت برداشته شده. مثلا حالا تو معنفی بخواد بعدن تطبیق بشه، این مسلط بودن زوج مثلا با اینکه نفقه نمیده، بر اینکه زنشو طلاق نده، این اضرار کردن مثلا و حکم، این حکم برداشته میشه. حالا این مربوط به اصل مطلب، پس از حدیث این استفاده شد. تطبیق این حدیث در معنی فقه چجوره؟ کدوم حکمو برداره؟ ایشون بفرمون دو جور میشه لا ضرر رو در اینجا تطبیق کرد. یکی لا ضرر را به ملاحظه حکمی که عبارت است از لزوم بی، لزوم نکاح. یکی لا ضرر را به ملاحظه حکمی که عبارت است از سلطنت زوج بر عدم طلاق. پس اینطور شد، پس یه وقت حکم شما میگیرید لزوم عقد نکاح، یه وقت حکم شما میگیرید سلطنت زوج بر عدم طلاق. حالا یکی یکی اینا رو میخوایم بررسی کنیم، آیا ما میتونیم به یکی از این دو تا وجه حدیث لا ضرر رو در اینجا تطبیق بکنیم؟ وارد اولی میشیم، دیروز اینا رو گفتم ولی چون میخوام ارتباط بحث برقرار باشه میام برای تقریب اول. تقریب اول میگه چی؟ میگه که با ببینید وقتی که مرد نفقه زوجه رو نمیدهد یا به سایر حقوق قیام نمی کند، که در ما نحنفی نفقه مقصود نیست، حقی که همون مباشرت بود با همسر اون رو مراعات نمی کند، این حق را مراعات نمی کنه. خب اگر بخواد این نکاحش لازم باشد و زن نتواند این نکاح رو فسخ کند، این لزوم نکاح ضرریه بر زن، لذا میگم لزومش برداشته میشه. وقتی لزومش چون لازرر میگو فکر میکه مستلزم ضرره برداشته میشه، این لزوم مستلزم ضرره، پس لزوم برداشته میشه. وقتی لزوم برداشته شد یعنی زن حق دارد فسخ کند این نکاح را، کار به حاکم شرع هم نداره، خودش میتونه فسخ کنه. این تقریب استدلال به این شکل، تقریب اول. دیروز گفتیم این تقریب یه اشکال داره و او اشکالش این است که در باب نکاح، نکاح هیچ وقت جائز نمیشه، نکاح همیشه لازمه الا نسبت به یه موارد خاصه که بهش میگن عیوب مجوزه فسخ، که اگر عیوب خاصی است در مرد باشه یا در زن باشه، اون وقت هر کدوم از طرف مقابل که او عیبه رو نداره نسبت به او شخص دیگر میتوند فسخ. مثلا بعد از ازدواج روشن شد که مرد ناتوانی دارد از حیث مباشرت انین باشه.
یعنی در زمان عقد اینجوری بشه؟
بله.
بعد از نه عقد از عارض بشه؟
نه نه عارض بشه فایده این. اگر که توانسته است بعد از عقد یک مباشرت بدون مشکل داشته باشه، بعد از اون عارض شده فایده این ندارد. و همچنین در زن عیوبی هست که مثلا مجرای طبیعی قابل مباشرت نیست، عیوبی وجود داشته باشد در زن. این در این موارد است که طرف مقابل حق فسخ داره. باب نکاح غیر باب بیعه که ما مثلا شرط بذاریم توش بیع رو از لازم به جائز تبدیلش کنیم، تو باب نکاح اینجوری نمیتونه مثلا مرد بگه که آقا من ازدواج کنم با تو به شرط که تا 3 ماه بتونم این نکاحو برهم بزنم، یا بگه ازدواج کنم با تو به شرطی که تو هر سال 1 جفت قالی ببافی، به طوری که اگر که سر سال شد این زن 1 جفت قالی نباف، مرد حق فسخ
نکاحش.
اینطور نیست در بابه. پس اشکال این استش که این تقریب که بگیم بله حدیث لا ضرر رو تطبیق میکنیم در حکمی که عبارت است از لزوم، میگیم لزوم این نکاح بر زن ضرریه، حدیث لا ضرر برش میداره، پس دیگه لازم نیست، میتونه زن فسخ کنه. میگیم این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر این که اجماع بر این داریم که نکاح از عهودی که درش فسخ جاری بشه نیست، فقط در یک مورد خاصی در نکاح فسخ جاری میشه. شما میخواید با لازرر در نکاح فسخ جاری کنید، در نکاح حق فسخ و خیار فسخ نداریم. این اشکال اینه. دیروز اینجا رسیدیم، داشتیم یه عبارتی رو از صاحب جواهر بود که چون این عبارت یه مقدار تو کتاب ما هم افتادگی داشت، لازم بود عبارت رو مراجعه کنم. مراجعه کردم عبارت افتادگی داره، چون دم عبارت معنای درستی نداره. دیروز نخوندیم این عبارت رو، گذاشتیم و رد شدیم، حالا برمیگردیم. خب نگاه کنید به استدلال. پس این شد یه بار برمیگردیم. پس الاستدلال بالحدیث شریف گفت 2 جور. یکی وجه اول که در اجرا کنیم حدیث رو در لزوم نکاح. تا اینجا ایشو فرمود که این وجه قد یعتر از الهاز الوجه. پیدا کردی؟ یه خورده قبل تر میریم. قد یعتر از الهاز الوجه من حساب به ان اعتال سرایت الفصل. اینو دیروز خوندیم اونجایی که بود.
آه پیدا کردیم.
بله این اشکال که همین الان مطرح کردم.
بله.
که میفرماید که بابا فسخ در این باعث میشه که شما بگید در باب نکاح هم خیار هست، نه در باب نکاح خیار نداریم. وقد تعرضت 1-2 خط بعدش.
بله.
وقد تعرضت صاحب الجواهر لهذا المعنا. این معنا کدومه؟ این معنی است که خیار در عقد نکاح نداریم الا در موارد خاص، که همون گفتم عیوب زوج و زوجه. این تعرض صاحب جواهر الهاز لحاظ المعنی، این مطلب متعرض شده. حیث تطرق الی استدلال الا عدم صحت اشتراط الخیار فی النکاح، اونجایی که تطرق الی استدلال یعنی شروع کرده است، تطرق الی استدلال یعنی خلاصه شروع کرده و راه رفته، مثلا حرکت کرده است به طرف استدلال بر عدم صحت اشتراط خیار در نکاح. گفته کسی نمیتونه شرط خیار بکنه بگه تا 3 ماه مثلا من حق فسخ نکاح داشته باشم، این نمیشه. خدمتتون عرض بکنم که اونجا استدلال کرده. حالا من به خاطر که این عبارتشو بیارم، در جلد 29 عبارت ایشون، جلد 29 صفحه 149، در جلد 29 جواهر صفحه 149. بله یه مقدار این یه چند لحظه آره بذار بعد من درست کنم وسط بحث. بله ایشون اونجا چند تا دلیل میارن بر این که نمیتوانیم خیار رو در باب نکاح چه کار بکنیم، قرار بدیم، شرط بکنیم که مثلا این خیار داشته باشن. این شرط رو نمیتونیم بکنیم که مثلا زوج خیار داشته باشد یا زوج خیار داشته باشد و مانند اینها. ایشون یه تکه‌ای از عبارت ایشون صاحب جواهر رو آورده، تعلیلاش مختلفه. ایشون فقط یه دونه از علتاش آورده که ایشون فهمده معللن ایاهو به ان فیه شائبت العباده التی لا یدخلها الخیار. فرموده است که در نکاح شائبه عبادت بودنه و در عبادت هم خیار وجود نداره، در عبادت هم خیار وجود نداره. خب یه چند تیکه عبارتاشو دیگه نقل نکرده تا رسیده که صاحب جواهر به یک روایتی تمسک کرده. فرموده است که یه روایت داریم که کان تزویج مقامن، فرموده این هم اشعار به مطلب ما داره. و بعدش هم فرموده استش که در یه روایت دیگه هم تزویج البته وجود داره، اون تزویج البته هم همینجور به مطلب ما اشاره داره که یعنی در باب نکاح خیار فسخ وجود ندارد، یعنی خیاری نیست که شما بتونی فسخ. خب حالا من عبارت خود صاحب جواهر رو با اجازه شما خدمتتون میخونم، صفحه 149 گفتم جلد 29 صفحه 149. اونجا
این چاپ جدیده جهیانه؟
نه این جواهر که توی نرم افزاره
جامعه فیلم جواهر
نیست، اون دو تا جواهر نیست، یک جواهره، یکی جواهر فی صوبه الجدیده. اون جواهر فی صوبه الجدید خود جواهر صاحب جواهر نیست، یه عده از محققین زیر نظر مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آسد محمود شاه نشستن مطالب اصلی جواهر را از مطالب فرعی جدا کردن و خلاصه شماره بندی کردن و اینا. این در واقع شکل کردن جواهر رو جدا کردن مطالب اصلی و فرعی و ایناست، ولی اون که نوشته جواهر فی صوب جدید اون خود جواهر نیست،
طبع حدیث، طبع قدیم،
مگر که جواهرش طبع قدیم. این که میگم طبع قدیم شد شما نسخه جدید نرم افزار فکر
بکنید.
بله نه تو نسخه قدیم یه جواهر بیشتر نیست، که همون جلد 29 شما تو نسخه قدیم اگر بیارید جلد 29 صفحه 149. خب ببینید اونجا اینو دارد که نعم لا یسه اشتراطه فی العقد، اتفاقا، یعنی صحیح نیست اشتراط خیار در عقد، یعنی عقد نکاح. پیدا کردی عبارت رو؟ بله، همون صفحه است، جلد 29 صفحه 149. لا یصح اشتراطه فی العقد، یعنی اشتراط چی؟ نکاح. لا یصح اتفاقا، ببخشید اشتراط خیال، اشتباه گفتم اشتراط نکاح، اشتراط خیال. اشتراط خیال در عقد اتفاقا نیست. در کشف رسام و غیرش هم مدهست که بلی اتفاقیه. وقت بعدش میرسد به اینجا که چرا؟ فهمده لأنه لیس معاوضتون محضه. یه دلیل رو چون این معاوضه محض نیست، نکاح معاوضه محض نیست که توش خیار باشد. وقت بعدش می دلیلم برای که معاوضه محض نیست، یه سری دلیل آورده که در باب نکاح لازم نیست معقود و علیه رو تو قبلا دیده باشی، در حال بی باید دیده باشی یا کسی برات وصف کرده باشه. هیچ وصف میده یه سیم بیاد که یه دختری هست من میخوام به عقد تو در بیارم، میگه باشه اسمش فلانیه، ولو هیچ صفتی ازش نمیدونی. خلاصه میرسد به اینجا که یه دلیل که لیس معاوضتون محضه، دو و لأن فیه شائبت العباده التي لا يدخلها الخيار. فرمده است که شائبه عبادت هست، این عبادت حساب میشه و عبادت هم بهش خیار وجود نداره. این دوتا. و سوم و لأن فسخه به اشتراط الخیار یفضی الى ابتذال المرء و ضررها. اگر اشتراط خیار در عقد نکاح جا داشته باشه، این زن ضرر میکند و در واقع میشه یه چیزی پیش پا افتاده کرد و خاص مرده میتونه او رو مثل این که یه چیزی رو سریع مثلا استفاده کنیم بندازیم دور، میتونه اینطوری باشه. این کرامت داره زن، اینطور نیستش که مرد بتواند تر و خواست داشته باشه بهش فس کنه نکاح، نه طلاق میخواد. و بهش هم توضیح میده، میگه لذا این که شارع نمیخواد زن ابتذال داشته باشه و مثلا خیلی پیش پا افته حساب بشه، فهمده اگر طلاقم دادی حتی دخولم نکردی نصف مهر رو باید بدی. یعنی خلاصه اینطور نیست که هر وقت دلت خواست همینطور این زن رو بندازی کنار، اینطوری نیست. اینو حالا کار نداریم تا میرسه به اینجا که ادامهش میفرماد و فی قوله علیه، دارم جواهر رو بخونم ها، فی قوله علیه السلام فی خبر ابان کان تزویج و مقامن اشعارون به. یه روایتی از ابان هست، ابان تو اون روایت میگه که آقا من اگه میرم ازدواج موقت میکنم، این روایتش من میخونم، روایتیست در کتاب کافی جلد 5 صفحه 456. بله کافی جلد 5 صفحه 456. بله پیدا کردید؟ جلد 5 صفحه 456، ظاهرا 455 میشه، چون که این روایت به خصوص این روایت صفحه 455. بله آخر این روایته. پس اینطور شد کافی جلد 5 صفحه 455 حدیث شماره 3، اینطور اومده. مفصل راجع به ازدواج موقت تو این حدیث صحبت شده که روایت از ابان ابن تغلبه. این روایت ابانم که گفت مقصودش ابان ابن تغلبه. در روایت ابان ابن تغلب اونجا اینجور آمده، ابان میاد میپرسد از حضرت که سوالش این استش که میگوید که به امام صادق عرض کردم که در ازدواج موقت چی بگم به او زنه. میگه خب وقتی تنها شدی بگو، خلاصه تو رو ازدواج اتزوج و متعتن علی کتاب الله و سنت نبیهی صلی الله علیه و سلم لا وراثتن ولا موروثتن، خلاصه میگه ازدواج هم وراثتی در کار نیست، و این شئت کذا و کذا مدت رو تعیین میکنه. خلاصه بعدش میاد که زنه اگر گفت راضی هم دیگه تمامه. این ابان میگه قلت و شاهد اینجاست، فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام، من خجالت میشم زمان تعیین کنم، بگم مثلا یه هفته، یه روز، یه ماه، نمیگید نمی این دیگه نگم. حضرت فرمود که نه، هو عذر رو علک، این بر تو ضرر زیاد ضرر میزنه، به تو ضررش بیشتره که اگر نگی اسم ایام و شرط ایام مدت ایام و ذکر نگی. قلت و کیفت چه ذری به من میزنه؟ قال انک ان لم تشترط، یعنی شرط ایام نکن، نگی 10 روزه، 20 روزه، 1 ماه، فلان نگی، کان تزویج مقامن
دائم.
یعنی ازدواج تو دائم میشه. خب و لازمت کن، دوبارش آثارش میاد، و لازمت کن نفقت و فل عده، میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این هسته که ازدواج دائم برسن طلاقش هم بدی، باید تو عده 4 ماه، 3 ماه، 3 تا تو، نم 3 تا تو، 3 تا هیچی، هرچی عدهش هست، تو باید خرجش بدی، چون در لازمت هست نفقه. و همچنین وراثت بین شما میشه. ولم تقدر علا ان تطلقها الا طلاق سنه، اگه بخوایم طلاقش بود بری با شرط، این تو خود به خود جدا نمیشه از تو، چون عقد دائم که خود به خود جدا نمیشه، این تو بگی خب دیگه ولش کن تموم، این که نمیشد که، برخلاف عقد موقت. عقد موقت میگه آه دیگه مدتش تموم شد دیگه چی نمیخواد، خود به خود تمام میشه، ولی او نه، باید بری پیش دو تا شاهد عادل و طلاق جاری کنی. حالا اگر شما می‌خواستی این ازدواج مخفی باشد، شما باید بری پیش دو تا شاهد عادل طلاق رو جاری کنی. لذا فهمده است ولم تقدر الا ان تو طلقا الا طلاق سنت، یعنی طلاق که با شرایط سنت باشد، یعنی این که به همه چیز باشد، زنه در طهر غیر مواقعه باشد، در محرز در محضر دو تا شاهد عادل قرار بگیره، همه شرایط طلاقی که مشروعه، همه اینا رو میخواد، میگه به ضرر توه. خب شاهد سر این است که میگه اگر که تو نگویی چرا، اگر تو به حساب
شرط
ایام نکنی، این ازدواج دائم میشه. خب اگر که در نکاح خیار فسخ جا داشت، خب این میشد بگیم که خب تو نیست، هر دو تامون اقاله میکنیم، این چیزا نمیخواد، مثل بی که میشه اقاله کرد، ما معامله کردیم با هم، اصلا این سبه چی هم نباشه، سبه به برهم زدن هم نباشه، مسوقات نباشه، اما این بابا جون ببین بیا ولش کن، ما از شما این مال رو خریدیم، همچین نمیخوام معامله رو، شما میگه باشه تو نمیخوام، اقاله اسمش، با اینکه مسوقات و موجبات فصل نیست میتونیم اقاله کنیم. اگر در باب نکاح همچین چیزی جاری بود، یعنی میتونستیم اقاله کنیم، دوتا ول کنیم، بگیم ببین تا حالا با هم بودیم، از این به بعد نباشیم دیگه، اگه میشد در باب نکاح، حالا دائما بود ضرری نمیزد دیگه، دائما شد ضرر نمیزد، چون شما اگر نگی میشه دائم تو ضرر میکنی، چرا ضرر میکنی؟ خب میگه که خب چرا ضرر میکنم، نه میگم خیلی خوب این دائم هم شده باشد، ولی طوری نیست، فسخ میکنیم نکاح. وقتی فسخ دیگه نه وراثتی هست، نه عده‌ای هست که من بخوام چیش بدم، خرچشو بدم، حل میشه دیگه. اگر در نکاح دائم اقاله، یعنی فسخ بدون موجب، اقاله فسخ دیگه، فسخ معامله است اما بدون سبب مشخصی که مجوز باشه، به دلخواه خودمون، اگر راه داشت در نکاح، خب طور نبود، نکاح دائما باشد ضرری نمیخورد مرده، خیلی نگاه دائم شده، ما دوتا با هم توافق جدا میشیم دیگه تمام. نه جدا میشیم یعنی فصل میکنه کار. یه از این که فرمودن نکاح مقام میشه و تو ضرر میکنی، این ضرر کردنش دقت میکنی، این ضرر کردنی که بوده اگه بشه نکاح دائم تو ضرر میکنی، این معناش این استش که وقتی شد نکاح، تو نکاح نمیشود ما جاری بکنیم اقاله را یا انفساخ یا خیار فسخ و اینا را. یک اینه که صاحب جواب فرمده در این روایت این چیه؟ اشعار، یه اشعار این روایت،
اشعار حجت
آجه؟ نه حجت نیست، اشعاره. خب حالا
از باب ترقم
زنون و این مثلا معیف چه قولهی فی غیرهی تزویج البته، اینم یه روایت دیگه است. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 387 تزویج، تو این روایت تزویج را تعبیر به تزویج البته کرده. ما یه روایتی داریم که در باب تزویج توضیح میدهد که کلمه تزویج البت، شما اون روایت ها رو یه جایی دارد که البت، یه روایاتی دارد
چپ اسلامی هست دیگه.
بله بله بله، یه تزویج البت تو بعض روایات دارد. در مقابل این است که نکاح جایز باشد، هست تو بعضی. حال من الان یادم نیست که اون آدرسی از اون یاد بری، این آدرس روایت خودمون که ما نحوفی عرض کردم، گفتم جلد 5 صفحه چند عرض کردم؟
378.
بله جلد 5 صفحه 387
378
بله 300 نه گفتم 380
387
نوشته باب و تزویج به غیر بینتن. اونجا روایت اولش اینه، لا بأس به تزویج البته فی ما بینه و بین الله، انما جعل الشهود فی تزویج البته من اجل الولد لولا ذلک لم یکن بهی بأسون. خب میفرم اونجا تزویج رو تزویج البته، بت یعنی قطعی، یعنی برگشت نداره. در این روایت میبینی تزویج رو به تزویج البت، یعنی تزویجی که برگشت نداره تفسیر میکنه، یعنی میخواد یه تزویج امر برگشت ناپذیره، اینطور نیستش که ما بتونیم فسخش کنیم. حالا کار به روایتش نداریم، صحبتش این است که خب یک کسی میگه که آقا من ازدواج میکنم بدون شهود، حضرت فرموده است که بدون شهود عقد صحیح است فی حد نفسه، ولی این که شاهد میگیرن برای این است که اگر بچه بعدن متولد شد نکند مرد شانه خالی کنه، اگر شهود نگیرن مرد توی بابا این بچه مال من نیست، مثلا با این زنه ازدواج کرده بود، ولی وقتی شاهد گرفتن دیگه مرد نمیتوند از چی فرار بکنه، از مسئولیت فرار بکنه. حالا کار به اینش نمید، اصلش این که تزویج رو به البت، تزویج البتری، تزویجی که برگشت ناپذیر قطعیه، این میخواد بگه این جملات هم میفهموند، غیر از اون نکاتی که گفتیم، اجماع که گفتیم، اینها هم میفهموند که نکاح درش چیه. بله علمون ادامه کتاب کلام صاحب جواهر میخونم، بل لعل منافات حول عقد نکاح من ضروریات الفقه، من ضروریات الفقه، ای که منافات داشته باشد چی؟ این خیار، این منافات داشتن خیار با اشتراط خیار با عقد نکاح از ضروریات فقه، این اشتراط خیار در خلاصه نکاح نمیشه. و حیث این مال جلد 29 تو جلد 31 هم دوباره این مسئله رو مصاب جواهر تکرار کرده و حیث یسل المحقق الحلی، محقق حلی صاحب شرایع، فی شرایعه الان عرض میکنم. تا این مال جلد 29 بود، حال جلد 31 الان جلد 31 صفحه 105 میشه. اونجا تو جلد 31 هم با صاحب جواهر این مطلب رو تذکر داده است که آقا در باب نکاح اینطور نیستش که شما فسخ بتونی بکنی. بله، جلد 31، جلد 31 صفحه 106، البته از 105 شروع می شود. اینجا دارد که جلد صفحه دارد که المسئله الثانی عشره لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد فضلا عن الشرط علی المشروع بین الاصحاب بلا اجد و خلافن فی بطلان الشرط. یعنی شرط خیار در عقد نکاح هیچ شکی نیست که باطله، بل لعل الاجماع به قسمیه علیه. فرمودستش که بله،
انگار اجماع خیلی محکم نیست.
آره، لعل الاجماع به قسمیه علیه. خب این تمام. حالا دلیلش چیه؟ دلیلاشو میاره. لمعلومیت، اینجاست عبارتی که صاحب تو کتاب ما نقل شده، لمعلومیت الخیار. چی نوشته تو کتاب شما؟ نه تو کتابتون، نه توی جواهر، تو کتابتون. کتاب ما اینجا ریختگی داره، یه نیم خط ریخته. باید باشه لمعلومیت عدم قبول عقد نکاح، درسته؟
ها.
کتاب شما درسته؟
کتاب نه، کتاب ما این نداره.
چی داره؟ لمعلومیت چی داره؟
استدلال علی بطلان شرط الفسخ.
خب دنبالش بخوان.
لمعلومیت الخیار.
آفرین. اینجا این بین معلومیت، این که نمیشه لمعلومیت الخیار، این
جمله
افتاده بین این معلومیت و بین خیار، یه جمله افتاده. اینجور باید باشه لمعلومیت عدم قبول عقد نکاح لذالک، یعنی چون معلوم است که عقد نکاح قبول نمی کند اشتراط فسخ را، شرط فسخ نمی که توش جد، لأن فیه شائبت العباده التي لا تقبل الخيار، چون در نکاح شائبه عبادت است، یعنی یک حالت، یک پیمان مقدس و الهی است که لا تقبل الخيار، در عبادات خيار نداریم، ولی حسر فسخه به غیره، و به خاطر این استش که منحصر است فسخ نکاح به غیر این شرط، یعنی راه های دیگه ای دارد، حسر است به غیر شرط، مثلا که عبارت باشه از عیوب مجوزه فسخ در زن و مرد، اونا فقط میشه فسخ. روشن شد؟ یعنی عبارت ریختگی داره، و این ریختگی باعث شد که ما دیروز عبارت رو گذاشتیم کنار تا چون دیدم معناش واضح نمیشه، مراجعه نکرده بودم دیروز به جواهر، دیدم عبارت واضح نمیشه، که مراجعه معلوم دید که عبارت ریختگی داشت. خب بعدش فرموده است ولذا لا تجری فیه الاقاله، و به همین خاطر که فسخ در باب نکاح نداریم، اقاله هم نداریم، چون عقدی که قابل فسخ نیست، چون اقاله هم نحوه فسخه، اما فقط فسخی است که بدون سبب خاصه. اقاله فسخه، اما یه فسخه به دلخواه طرفینه، نه فسخی که حق یک کسی باشد از باب سببش، مثلا عیبی وجود داشته باشد، نمیدونم غبنی وجود داشته باشد، مجلسی خیار شد، اونا خیارای چیه؟ اونا هم فسخه. اقاله فسخیست که دو طرف به دلخواه خودشون بهش تن در میدن، بدون اینکه علتی براش وجود داشته باشه.
شرط
دیگه
لا بیعون،
آفرین، اقاله فسخه. لذا ایشون فرمود که خب از همین که میبینی اقاله راه نداره تو نکاح، این به خاطر این است که فسخ تو نکاح راه نداره، اقاله فسخه و فسخ تو نکاح راه نداره. خب درست شد؟ خب تا اینجا عبارت صاحب جواهر بود، و علا ای حال دنبالش دید. پس اشکال این است که آقا این راهی رو که شما درست کردید این راه تمام نیست. چرا تمام نیست این راه؟ این راه که شما درست کردید چرا تمام نیست؟ فرمود این وجه عدم تمامیتش این است که لازمش نیست که شما توی نکاح فسخ بیارید، در حالی که توی نکاح فسخ راه نداره. و علا ای حال، خب حالا عرف صاحب جواهرش به سوال جواب بدیم، آیا هل یثبت للزوج الفسخ فی النکاح بعد حصول زر اولا؟ استاد در مقابل این اشکال چی میگه؟ خب صاحب جواهر فهمیده است که نه، جا نداره، جا ندارد فسخ در نکاح. استاد چی میگه؟ میگه استادم همین حرف صاحب جواهر رو میزنه، استاد ما هم میگه که بله در نکاح فسخ راه نداره. پس در معنفی نمیتون بگی این لزوم ضرریه بر زوجه، لزوم عقد پس برداشته شد. این لزوم نمیشه، لزوم عقد نمیشه، بر عقد نکاح نمیشه لزومش برداشته میشه، عقد نکاح جایز نمیشود، قابل فسخ نمیشود الا در موارد خاصی که اونا همون عیوب مرء و رجله، فقط در اوجا قابل فسخ میشه، در غیر او عقد نکاح قابل فسخ نمیشه.
نه دیگه
نه دیگه، شارع مقدس در فسخ و قرار نداده اصلا در نکاح،
به حکم الاولین قرار نداده.
نه شما نمیتونی شرط هم بکنی، نمیتونی شرط بکنی، شرط اگه حکم اولی بود پس میتونستیم شرط بکنیم، حکم اولین خود به خود توش نیست، اما میتونیم سیم شرط بکنیم. نه نمیتونی شرط بکنیم، نمیتونی شرط بکنیم. الان داریم الان میگم، همین الان میگم. و یجیب شیخنا که آیا میشود فسخ در نکاح آورد یا نه، شیخ ما جواب داد که لقد سبقه ان بینا در دروس سابقه عدم قابلیت نکاح للخیار المجعول ابتداعا او ناشیان تخلفشن. میگه در مباحث گذشته، نه که تو کتاب ما گذشته، نو در جلسات درسش بحث نکاح که میفرموده اونجا توضیح داده که آقا نکاح قابلیت ندارد برای خیار. چه خیاری که مجعول ابتداعا باشه؟ یعنی از اول میگیم که 3 ماه خیار داشته باشم منش مرد در این نکاح، که اگر دیدم تا 3 ماه خلاصه خوشم آمد از این ازدواج و از این زن ادامه بدم، اگر خوشم نیامد ول کنم برم. یاد نه اینطوری نیست، نمیتونی خیار، یا خیار ناشی از تخلف شرط، یعنی شرط میکنم بر این زن که تو ازدواج کردم با تو با کزا و کزا به شرطی که هر سال یه جفت قالی ببافی، که اگر این سر سال قالی رو نباف میگم خب به شرط عمل نکردی، من فسخ میکنم نکاح رو. میگه نمیشد اینجوری، نداریم دیگه. خب میگه ما همچین چیزی نداریم که بشود خیار قرار داد ابتداعا یا برای تخلف شرط، حالا چه شرط مصرح در عقد چه ضمنی. و هناک ذکرنا، این تو بحثای نکاح ما گفتیم، ان لزوم النکاح حکمیون لا انه مجعول للمتعاقدین. لزوم نکاح حکمی است، نه اینکه مجعول به نفع متعاقدین است. لا انه مجعول به نفع متعاقدین. حالا من توضیح بدم، در کتاب ما یه پاورقی خوبی زده، حالا در چاپی که دست شماست اون پاورقی نیست،
هست المعامله به نظر
هست. خب بسیار آفرین، خب خوبه، استثنان پاورقی هست. خب این پاورقی حاصلش اینه جناب، واسه اون که پاورقیتون داره این پاورقی رو میخوانیم چون مطلب خوبی، حالا مضمونی میخونم ایشی. در این پاورقی آمده است که معامله از حیث لزوم و عدم لزوم 3 قسمه، یعنی میخواد بگید که لزوم در معامله 3 قسمه، نمیخواد بگید، میخواد بگید یه لزوم داریم لزوم ذاتی، یک لزوم داریم لزوم حقیقی اما غیر ذاتی، سوم یه لزومی داریم که نه ذاتیه نه حقیقی. درست شد؟ پس لزوم معامله گاهی ذاتیه، گاهی حقیقی است، هرچند ذاتی نیست. گاهی هم نه حقیقیه و نه ذاتی، بلکه حکمیه. فرموده لزومی که ذاتیه، یعنی ماهیت عقل اقتضا میکند لزوم را، مثل عقل رحم. عقل رحم ماهیتش اقتضا لزوم میکنه، چون رحم برای چیه؟ رحم وسیقت لدینه، یعنی برای این استش که او دینی که دادیم این گرو باشد. خب اگر رحم جایز باشد بر راهن، راهن که بده رحم گذاشته، هر وقت دلش خواست بود آقا رحم رو پس بده، خب او طلبی که هست و این رحم به عنوان پشتوانه دین مرتقی بود، خب از بین میره. اگر حتما باید قرارداد رحم یه قرارداد لازمی باشد تا نتواند راهن رو برهم بزنن و پشتوانه دین را برای مرتهن خراب کنند. ها؟ پس این لزوم از ماهیت این عقد در میاد، یعنی ماهیت این وثیقت لدین که ماهیت رهنه، این ماهیت باید لزومه که لزومه این چه بدرد بخواد. یک، این قسم اول. قسم دوم اونجاست که لزوم ذاتی نیست اما حقیقتاً هست. کجا؟ اونجایی که شما یک معامله ای را تحت عنوان یک عقدی انجامه. همه عقود اینجوری هست، همه عقود از حیث این که عقدند اقتضای لزوم دارند، چون شارع فرمود اوفو بالعقود، هر عقدی از حیث عقد بودن اقتضای لزوم داره، مگر مواد استثناء که شاخص مثل عقد نمیدونم هبه و مانند اون، ولی فی حد نفسه عقد به خاطر عقد بودن اقتضای لزوم داره. این میشه این لزوم درش حقیقیه. خب وقتی این حقیقیه، این لزوم که از حیث عقد بودن آمده، میتوانن به اختیار خودشون طرفاً این لزوم رو بردارن، چون این لزوم مقتضای اصل عقد نیست، مقتضای اطلاق عقده. یعنی عقد اگه تو همه زمان ها باشه میشه لزوم، یه زمانی بود بعدش رفت دیگه لزومش رفته. پس بنابراین اگر ما خیار قرار بدیم در بی با مقتضای عقد بی مخالفت نکردیم، با اطلاق عقد بی مخالفت، چون اطلاقش این بود که همه زمانها دائم حال ما خونده وقت دوامشو برداشتیم، از این به بعد مثلا در فلان حالت این خیار داشته باشه. این دو قسم. پس چه قسم دوم؟ این خیاریست که به نفع متعاقدینه، مجعول و لل متعاقدین، در واقع به عنوان یک حقی برای متعاقدین قرار داده شده است، حقیست برای متعاقدین. اما یک قسم سیبومی داریم که خیاری هست که حکم شرعیه، نه به عنوان حقی برای متعاقدین. شارع فرموده است که ببخشید لزوم رو گفتم، من تعبیر اشتباه گفتم، خیار حق متعاقدینه، لزوم رو میخواستم بگم اشتباه گفتم، لزوم حق متعاقدینه. اما یه لزومی هم ایمال موارد به، اما یه لزومی هم هست که حکم شارع، دست کسی است، شارع خواسته است عقد نکاح لازم باشد، برام متعاقدن بیان تو سر خودشون بزنن در نکاح، بگن آقا بابا ما زن و شوهریم، میخوایم همینجوری از هم جدا شیم، شما چه کار دارید؟ بابا همچون توافقی جدا شیم. نمیشه، توافقی نداریم. شما بابا لزوم بگه به نفع ما نبود، مگه حق ما نبود، ما میخوایم از حق ما بگذاریم. میگه نه خیر، اون لزوم حقی از حیث معامله بود. این نکاح دو تا حیث توش جمع شده، یکی این که معامله ایست، یعنی عقدی است، از این حیث اون لزومی شما توی اگر بگید ما لزومش رو برداشتیم میخوایم جدا شیم از اون حیث مشکلی نیست، ولی یه حیث دیگه هم داره و حیث هنوز هست و اون لزوم حکمیه که شارع مقدس گفته است بابا من عقد طلاق را
نکاح
نه ببخشید عقد نکاح را لازم قرار دادم. کسی نمیتواند من به اون حکم قرار دادم بزن. نه لزومش حقی باشه که حق طرفین روی ما حق رو رفعیت کردیم، لذا این جمله توی معنا کردم لا انه مجعول و لل متعاقدن، نه این که این لزوم جعل شده است به نفع متعاقدن. لزوم حقی نیست، لزوم حکمیه. فرق است بین لزوم حقی و لزوم حکمی. لزوم حقی یعنی لزومی است که برای اینکه شما را حق شماست این لزوم قرار. شما توی حق دفعیت با ما حق ماست نمیخواد، مثل اقاله که بین و اقاله میکنی شما. یا من میتونستم به طرف مقابل بگم تو از معامله فاصله نگیر، من میتونستم بگم خب حالا خواهم بهش بگم که طوری اشکال نداره، از حق میتونم بگذرم، این لزوم حقه. ولی در باب طلاق ببخشید در باب نکاح لزوم حقی نیست، لزوم حکم شارعه. چرا گفت نخیر این ما این من به جهاتی به مصالحی اجازه فسخشو نمیدم، دست شما نمیدم که هر وقت دلتون خواست از نکاح فاصله بگیرید. حالا چرا توضیح میده اینا؟ پس اولین اشکال تا حالا اولین اشکال به تقریب این که بخوایم حدیث لازر رو به ملاحظه حکم لزوم جاری کنیم، اولین اشکال چی بود؟ بود که عقد نکاح اجماع داریم برای این که درش جواز و خلاصه فسخ راه نداره، یعنی فسخ درش راه نداره الا در موارد خاص.
حالا با این تعبیر صاحب جواهر البته اجماع معلوم نیست خیلی محکم باشه.
مهم نیست، مهم است که مجموعه عدل است. ما که نمیخواییم اوجا رو بحث کنیم که خب این از اما ایشون فهم یه اشکال دومی هم هست. اشکال دوم دیروز خوندم میلی چون که ارتباط باید برگرار بشه مجموعه بگویم. اشکال دومی رستش فکر بنظرم از خارج عرض کردم نرستم بخونم. اشکال دوم گرد که بابا ما از اشکال اول غمزه عین کرد، یه اشکال دومی داریم و اون اشکال دوم ما این است که ما معتقدیم حدیث لازرر جایی جاری می شود که اون ضرره نسبت به اون حکمه که می خواهی برش داری بگی حکم نیست، ضرر نسبت به اون حکم مسبب تولیدی باشد، مسبب تولیدی باشه. میگه در جریان حدیث لازرن شرط است که اون ضرر مسبب تولیدی از حکم باشد، یعنی اون حکمه که آمد بدون توسط اختیار مکلف ضرر هم بیاید. یه روز به نظرم اسباب تولیدی رو معنا کردم، گفتم سبب تولیدی به اون علتی میگن که با تحقق او معلول محقق میشه بدون اختیار مکلف. مثلا بریدن رگهای حیوان میگن سبب تولیدی است برای قتل. شما بگی آقا من رگها رو میبرم ولی دلم نمیخواد بمیره، میمیره کار به شما نداره دیگه، کشته میشه، میگن سبب تولیدی. اون قتل هم بهش میگن، قتل را نسبت به فریاداد بهش میگن مسبب تولیدی.
مسبب تولیدی
اون سبب بود مسبب. حالا ما یه ضرری داریم، یک حکمی داریم، میخوام بگیم این حکم ضرریه، مستلزم ضرره. چه حکمی که میگید مستلزم ضرره؟ حکم برداشته شد. شما گفتید هر سلا ضرر منیش اینه، حکم مستلزم حکم رو برداشتیم. آقا این حکم رو برداشتیم در چه صورت میشه این حکم رو برداریم؟ شما که حکم رو برداشتم درسته؟ میگه این حکم رو من برداشتم، سوالی هستش که وقتی میگی من این حکم رو برداشتم، حکمی که مستلزم ضرر باشد به چه حالتی مستلزم ضرر باشد؟ میگه مستلزم ضرر باشد به طوری که اون حکم لازمش ضرر باشد بدون توسط اختیار آدم. خب حالا تو ما نحنفی میگه اینجوری نیست. تو ما نحنفی لزوم عقد فی حد نفسه بدون توسط اختیار انسان موجب ضرر نیست. لزوم عقد که به دنبالش عدم رعایت حقوق بیاد مضره. عقد اگه لازم باشه در ظرفی که مرد به وظایفش عمل نمی کنه، این لزوم مضر ضرر برزنه. پس اختیار مرد این وسطه فاصله شد. نفس لزوم مضر نیست، ضرر نیست. لزوم عقد تو حالت عادی عقد نکاح لازم باشه به زن ضرره؟ نه. اگر عقد نکاح لازم باشه و مرد هم به حقوق زوجیت عمل نکنه، اون وقت است که این لزوم عقد نکاح بر زن ضرریه. پس بین این حکم که لزوم باشه و بین ضرر، اختیار واسطه است که رعایت حقوق و عدم رعایت یه امر اختیاریه. آقای هلی میفرمود که اینجا حدث لازرر جاری نمیشه. لازرر جایی جاری میشود که اون ضرر نسبت به اون حکم مسبب تولیدی باشه. این حرف آقای هم بذار من یه بارتر بخوانم تا چون بعدش هم دوباره خواهد گفت. این نظر ار المتوجه علی الزوجه فیها اشکال دوم، اشکال دوم. اصلا فرض میکنیم که توی اشکال اول ازش غمزه این کردیم، فرض میکنیم در باب نکاح اصلا فسخ هم جاری باشد بشود، اشکال نداشته باشد. اشکال دیگریست که اینجا حدیث لازرر نمیتونه جاری بشن. این نظر را متوجه على الزوج فی حال عدم قیام زوج بوده ها، این ضرره لیس مسببا تولیدیا ان نفس لزوم نکاح لینتفی بالحدیث المذکور. این ضرر مسبب تولیدی از خود لزوم نکاح نیست. این طوریست که همین که نکاح لازم شد به زن ضرر بخوره. نه بابا، نکاح که لازم بشه مردم حقوقش رعایت نکنه که این امر اختیاریه، حالا به زن ضرر میخوره. پس بنابراین ضرر مسبب تولیدی نیست. بین اون لزوم و بین اون ضرر اختیار واسطه است. هرگاه بین سبب و مسبب اختیار واسطه دیگه مسبب مسبب تولیدی دیگه مسبب غیر تولیدی. یعنی افعال دو جور داریم، افعال تولیدی افعال غیر تولیدی، یا عناوین تولیدی عناوین غیر تولیدی. اینطور میگم افعال تولیدی میگن مثلا فرض فرمایید که مثل فری اوداج که تولید زب میکنه. از من المعلوم ان اختیار از زوج دخیل اون فیلمه و سیعتی مزید و توضیح ذالک. یه خونه توضیح بیشتر چند خط دیگه میان
چون این
حرف گفتنیه. حالا الان من برش صحبت میکنم. این وجه اول، پس در وجه اول دو تا اشکال کرد. الحمدلله رب العالمین.